ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. قانون محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکا از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شد. گزارشگران بدون مرز از وضعیت سلامتی برخی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی ایران ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا انتقادات مسئولان ایران در اعمال تحریم‌های تازه را رد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از آغاز اجرای شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌های برای ورود بدون ویزا به آمریکا خبر داد. بر مبنای این قانون، شهروندان 38 کشوری که پیشتر نیاز به اخذ ویزا برای ورود به آمریکا نداشتند، اگر در 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند یا شهروند دو تابعیتی این 4 کشور باشند، باید برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. این قانون برای کسانی که به دلایل نظامی یا دیپلماتیک به 4 کشور اشاره شده رفته باشند اعمال نخواهد شد. همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا می تواند برای کسانی که به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی به ایران سفر کرده اند استثناء قائل شود و بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته شده است روند اخذ ویزا برای کسانی که به دلایل انسان دوستانه، تجاری یا پزشکی به این 4 کشور رفته باشند تسریع خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز به شرایط نگهداری برخی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی بیمار در ایران اعتراض کرد. این سازمان بین‌المللی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، از شرایط جسمانی حسین رونقی ملکی، سعید رضوی فقیه، نرگس محمدی و رویا صابری نژاد نوبخت ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه مسئولان قضایی ایران به وضعیت سلامتی آنها شد. سازمان گزارشگران بدون مرز بارها نسبت به وضعیت سلامتی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. مقامات قضایی ایران این گزارش‌ها را رد می‌کنند. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رد انتقادات مقام‌های ایران درباره اعمال تحریم‌های جدید گفت تحریم‌ها هر زمان که مناسب باشد اعمال خواهند شد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت ما از تحریم‌ها هر زمان که لازم باشد برای مقابله با اقدامات نقض کننده قطعنامه‌های سازمان ملل و تهدید کننده آمریکا استفاده خواهیم کرد. او گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها مؤثر و عاقلانه بوده است و در صورت لزوم ادامه خواهند یافت. و اما در حالی که گزارش‌ها از احتمال تعویق دور جدید مذاکرات صلح سوریه حکایت دارد، دیپلمات‌های روس و ایرانی بار دیگر بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه تاکید کردند. روسیه بر آن است که یگانه راه حل بحران سوریه تعامل بین دولت بشار اسد و مخالفانش است، اما یکی از موانع عمده پیشبرد روند صلح مخالفت‌های روسیه در رابطه با شرکت کنندگان در این گفتگوهاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس نهایت تلفنی میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران رسمی هفتگی شده. از محورهای اصلی آخرین رایزنی مسئله سوریه، تنش میان تهران و ریاض و جلوگیری از تأثیر منفی آن بر روند صلح سوریه و تدارکات مذاکرات سوری در حضور گروه بین المللی تماس بود. این گفتگوی دیپلمات‌های ارشد روس و ایرانی در حال انجام شد که چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و از سوی دیگر جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در دیدار دو جانبه سعی کردند اختلاف‌های خود را درباره مذاکره بین دولت و مخالفان سوریه رفع کنند. برگزاری این مذاکرات برای 25 ژانویه 5 بهمن ماه برنامه ریزی شده بود، اما پنجشنبه استفن دیمیستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که احتمال دارد این نشست در تاریخ تعیین شده برگزار نشود. همان روز جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که تعویق 1-2 روزه تاریخ این مذاکره مسئله ساز نیست. و روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت که مسکو نیز انتظار دارد گفتگوهای صلح سوریه دیرتر از 27 ژانویه 7 بهمن ماه برگزار نشود. در این رابطه لاوروف وزیر خارجه روسیه در پایان دیدار خود با جان کری همتای آمریکاییش گفت
политический процесс начнется, мы надеемся, в самое ближайшее время, в течение января.
امیدواریم که گفتگوهای سیاسی در اسرع وقت و همین ماه ژانویه آغاز شود. خاطر نشان می کنم این روند تازه آغاز خواهد شد و طولانی خواهد بود. زیرا باید مجموعه تکالیف بسیار دشوار که در قطعنامه شورای امنیت و توافقهای گروه بین المللی تماس در وین و نیویورک مشخص شده بود انجام شود. بی تردید روسیه و آمریکا و سایر اعضای این گروه در مذاکرات بین دولت و اپوزیسیون روسیه شرکت نخواهند کرد، بلکه این مذاکرات را به شیوهی که برای توافق سوری‌ها لازم باشد همراهی خواهند کرد.
لاوروف در حال از آغاز مذاکرات صلح سوریه تا پایان ماه ژانویه خبر داد که همزمان بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورش پیرامون شرکت کنندگان در این گفتگوها تأکید کرد. تاکنون بازیکنان بین المللی در گفتگوهای صلح سوریه که آمریکا، روسیه، ایران و عربستان در میان آنها هستند موافق نشدند بر سر فهرستی از نمایندگان مخالفان دولت سوریه برای شرکت در این مذاکرات به توافق برسند. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که اختلاف‌های اساسی درباره این که چه کسانی از گروه‌های بیشمار در سوریه باید در فهرست سفید و چه کسانی در فهرست سیاه ثبت شوند همچنان وجود دارد. و ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتاً گفت که به عقیده مسکو پیش از رفع این اختلاف‌ها برگزاری مذاکرات بی‌فایده است. او همچنین بار دیگر پافشاری بر برکناری اسد را غیر مسئولانه خواند. الکسی نارشکین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که حل مسئله سوریه همچنان با موانع فراوان روبروست.
اگر آمریکا نسبت به رویکرد روسیه در کریمه و شرق اوکراین چشم ببندد و تحریم‌ها به ویژه تحریم‌ها علیه مسئولین روس را لغو کند، هیچ بعید نمی‌دانم که کرملین به اسد پشت کند. اما بسیار بعید است افرادی که در سوریه می‌جنگند مطیع توافق‌های مسکو و واشنگتن باشند و حتی از اپوزیسیونی که در ژنو و نیویورک مذاکره می‌کنند دستور بگیرند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
روسیه که بر حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه تأکید دارد، به عملیات نظامی خود شدت بخشیده و به عقیده ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حملات ارتش روسیه به ثبات بیشتر اسد انجامیده و ممکن است مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه را با مشکل روبرو کند. روسیه مدعی است که در سوریه با حکومت اسلامی می‌جنگد، اما غرب مسکو را متهم می‌کند که مخالفان میانه روی اسد هدف اصلی حملات نیروهای روسی هستند و نه حکومت اسلامی. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آن رایسکای رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. یادآوری میکنم که 23 و 30 دقیقه به وقت ایران میتونید شنونده سرخط خبرها باشید و نیمه شب در نخستین لحظات شروع روزی نو، روز آدینه، میتونید مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنوید. و به سراغ گزارشی دیگر بریم. با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مقام‌های ارشد دولت از جمله شخص رئیس جمهوری حسن روحانی موضوع تعامل با شورای نگهبان را مطرح کردند. حسن روحانی پیش از این تأکید کرده بود از تمامی اختیاراتش برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنج شنبه بر عدم مداخله، امنیت کامل و رقابت سالم در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری تأکید کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود، اظهار داشت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ به گفته ایوی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود 10 میلیون نفر میرسد، در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حالانکه قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه مجلس باید آینه ملت باشد، اظهار کرد مجلس خانه یک جناح نیست وی همچنین گفت دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست. آقای روحانی همچنین افزود:
مجریان و نظار هم باید دقت کنند، چارچوب قانون باید مراعات بشه.
اصلاح طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می شوند در جریان تعیین صلاحیت ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده مواجه شده اند، به طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان 3000 نامزد اصلاح طلب تنها 30 نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است. در همین حال محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که تا چه حد پیگیر مسئله تعیین صلاحیت هاست گفت تاکنون تعامل با شورای نگهبان داشته که بسیار مثبت بوده است. به افزود که در این حال با شخصیت‌های برجسته‌ای هم تعاملاتی داشته است. آقای عارف روز پنج شنبه در حاشیه دومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری چقدر می‌تواند به اصلاح طلبان در موضوع تعیین صلاحیت‌ها کمک کند گفت وی به عنوان رئیس جمهوری مسئولیت دارد که این موضوع را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های وی به نتیجه مطلوب برسد. حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت ها استفاده می کند، روز پنج شنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد اینکه تلاش های حسن روحانی و وزرایش برای تعامل با شورای نگهبان در این زمینه تا چه حد می تواند با موفقیت همراه شود، به رادیو فردا می گوید:
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه، پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست. واقعیت این هست که از نظر قانون اساسی رئیس جمهور اختیارات چندانی برای لغو تصمیمات شورای نگهبان نداره. تنها میتونه اخطار قانون اساسی بده که تازه همون هم از سوی اصولگرایان با مناقشه و تردید مواجه هست. تصور میشه با چراغ سبزهایی که از طرف شورای نگهبان داده شده این وضعیت تا حدی اصلاح بشه، هرچند که بیشک به استانداردهای یک انتخابات آزاد نخواهد رسید.
در تحولی دیگر، رئیس ستاد انتخابات از نامه وزیر کشور به دبیر شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنج شنبه در حاشیه دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت اجرای این شیوه منتفی نشده است. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مشکل خلأ قانونی وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس مباحث مجلس و سیاست داخلی ساکن آلمان، در مورد انگیزه های شورای نگهبان برای مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات معتقد است:
به صورت کلی میشه گفت که شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هراس داره. کوچکترین اخلالی در موضوع انتخابات طبیعتاً برای شورای نگهبان خیلی اتفاق ناگواری میتونه باشه. شورای نگهبان احساس میکنه که با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وزارت کشور قدرت بیشتری برای کنترل انتخابات خواهد داشت و اعمال نظر برای شورای نگهبان بسیار سخت خواهد شد.
در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور با استناد به بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که در سال 88 به تصویب رسید گفت وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ رأی است. پیش از این طی نهمین دوره انتخابات مجلس رأی گیری در 14 حوزه به صورت ماشینی برگزار شد که سخت افزار و نرم افزار آن مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفته بود.
وزارت امور خارجه روسیه با سیاسی و جانبداران توصیف کردن نتیجه کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتویننکو گفت نتیجه این تحقیقات از پیش تعیین شده بود. کمیسیون بریتانیایی تحقیق درباره مرگ الکساندر لیتویننکو روز پنجشنبه گفت که احتمالاً ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور قتل این مخالف پیشین دولت روسیه را داده بود. سخنگوی ولادیمیر پوتین در واکنش به این اتفاق گفت نتیجه اعلام شده بر روابط بریتانیا و روسیه تأثیری منفی خواهد داشت. ما بقیه این خبر و دیگر خبرهای ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید.